برای اینکه پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخری با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. وقت چیه؟ وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفانم پریده. تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
شش و 31 دقیقه و حالا یه لقمه قانون.
به نام خدا، ما در برنامه صبح نو تهران نوی رادیو تهران قسمتی داریم به نام یک لقمه قانون.
وقت نگر دارید، خواهش میکنم در بین صندلی‌های نمایندگان رفت آمد نکنن، اونجا جلسه نذارن، در جای خودشون بنشینن.
آها، جلوی رئیس جمهور.
بله.
ما در این بخش با یکی از نمایندگان مجلس گفتگو خواهیم کرد.
یک جلسه اینجا گذاشته شده، دوستان اومدن همه اینجا واسطادن، کار اداری دارن انجام میدن.
بله دوستان، اگر اجازه بدن ما در این بخش میخوایم با یکی از نمایندگان مجلس گفتگو کنیم.
حتما من هم اگر اجازه بدن سختگیری خواهم کرد که نظم به درستی انجام بشه. جناب آقای نادری دعوت بفرمایید.
بسیار متشکرم. بله، من هم دعوت میکنم که این بخش رو بشنویم.
در صبح نو تهران نو میزبان دو نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستیم. در بخش نخست گفتگوهامون جناب آقای علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای علی خزائی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای عباسی سلام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خدمت شما
ارادتمندم. آقای خزائی به شما هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم. ارادتمندم. خب با آقای عباسی آغاز میکنیم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هستن. ما چالش هایی در حوزه کشاورزی داشتیم در سال گذشته و همین حالا هم خب هممون مطلعیم وضعیت منابع آبی کشورمون به چه شکلی هست. قطعا میطلبه که در این زمینه راهبردهای ویژه‌ای داشته باشیم برای سال 1404. آقای عباسی عزیز بفرمایید، به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، چه اولویت‌هایی به نظر شما برای سال 1404 باید داشته باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یکی از شاید مهمترین موضوعاتی که در هر کشوری باشه به نوعی مواجه هستیم بس امنیت غذایی هست، و در این امنیت غذایی منابعی که برای تامین این امنیت غذایی وجود داره از اهمیت بسزایی برخوردار. یکی از این منابع آبی هست و یکی منابع خاکی که درش داره کشاورزی صورت میگیره، و امروز بحثی که شما مطرح کردید در رابطه منابع آبی یکی از الزامات امنیت غذایی و شاید فراتر از امنیت غذایی امنیت حیاتی ما هست. ما توجه ویژه‌ای در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به این موضوع داشتیم و در برنامه هفتم احکام بسیار خوبی رو در این زمینه مصوب کردیم، و امیدواریم که دولت که شعارش در ایام تبلیغات انتخاباتی عمل به برنامه هفتم بود، وزیرم به همین صورت در اعتمادش بحث برنامه هفتم رو تمام وزارا تاکید میکردن. امیدواریم که امسال جدیتر از سال گذشته به برنامه هفتم به اصطلاح بپردازن. ما در برنامه هفتم یکی از موضوعاتی که به اصطلاح ویژه بهش توجه کردیم بحث بهره‌وری هست، بهره‌وری در حوزه آب و بهره‌وری در حوزه کشاورزی. ما از حدود 100 میلیارد متر مکعب آبی که سالانه داریم استفاده میکنیم، حدود بین 70 تا 80 میلیارد متر مکعبش در حوزه کشاورزی استفاده میشه. اگر این 70 تا 80 میلیارد متر مکعب بهره‌وری آب رو افزایش بدیم، مطمئناً میتونیم با همین مقدار آب یا کمتر تولید محصول بیشتری داشته باشیم. یک و دو، این در رابطه با بهره‌وری آب. یه موضوع دیگه بهره‌وری تولید محصول کشاورزیه که ما بتونیم در واحد صد با به اصطلاح وارد کردن دانش فنی به کشاورزامون و مزارعمون تولید در واحد صد رو افزایش بدیم. تولید در واحد صد هم افزایش بهره‌وری محصول کشاورزیه که در نهایت با مقدار بیشتری محصول آب کمتری استفاده میشه. روش‌های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار، آبیاری زیر سطحی و انواع مختلف آبیاری هایی که میتونه مصرف آب رو کاهش بده، ما اینها رو در برنامه هفتم آوردیم. دولت باید اهتمام داشته باشه به اینکه اینها رو اجرا کنه. ما هم در کمیسیون کشاورزی حتما پیگیری خواهیم کرد و نظارت خواهیم کرد که این مصوبات برنامه هفتم انشالله به نتیجه برسه و ما بتونیم در حوزه امنیت غذایی و بعد حوزه آب انشالله یک نصاب خوبی رو تو این سال داشته باشیم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. و جناب خزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از شما هم همین پرسش رو به نوعی میپرسم در حوزه فرهنگ. بفرمایید که مهمترین اولویت فرهنگی کشور در سال جدید از نگاه شما چیه آقای خزایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت حضرت عالی، مخاطبان محترمتون و همکارا عزیز خودم جناب عطاشی و سایر مهمان‌ها که من دقیقاً در جریان نیستم. عزم که البته بنده عضو کمیسیون فرهنگ، کمیسیون آموزش هستم. شما نظرین؟
بله بله بفرمایید. خب اصلاح می‌کنیم. پس بفرمایید در حوزه آموزش مهمترین اولویت کشور چیه؟
بله عزیزم خدمت شما. الان با افتخار از طرف مردم ایران در مراسم آغاز سال کاری در اولین خودروسازی کشور در کنار کارگران عزیز پاسپورتو هستم همین الان.
بله.
و مراسم آغاز سال رو داریم اینجا. عرضم خدمت شما که در موضوعی که فرمایش کردید، ببینید تو قانون برنامه هفتم که به عنوان قله در واقع خواسته‌های ملت بزرگ ایران و همچنین به عنوان قانونگذاری و نظارت در واقع از دو بود، هم قانونگذاری و هم نظارت، به عنوان در واقع قانون مترقی کشورمون ما میشناسیم قانون برنامه هفتم رو، چون هم جامعه بانه است هم که برای نظارت بسیار موقعیت عالی است. خب برنامه هفتم ما باید تلاش بکنیم و طبق سندی که امسال به اتمام میرسه در سال 44 تا باید بهش میرسیدیم، اینه که باید در حوزه تولید علم و فناوری و دانش کشور برتر منطقه باشیم. این از یک سو حتما مورد توجه هستش و قانون جهش تولید در حوزه دانش بنیان رو داریم که من از همینجا از همه جوانای از این کشورمون که تحصیل کردن و صاحب ایده و طرح بر اساس دانش و بر اساس تکنولوژی هستن درخواست میکنم که به این حوزه وارد بشن و از ظرفیتی که این قانون رو استفاده کنن، چون این قانون طوری نوشته شده که دولت حمایت میکنه از شرکت دانش بنیان و از ایده ها. بنابراین اگر جوانای کشورمون بیان وسط، بیان تو میدون، حتما مورد حمایت کامل دولت قرار خواهند گرفت و انشالله کار به نتیجه خواهد رسید. من
انشالله
فکر میکنم که تو حوزه دانش بنیان این قانون میتونست برای ما نتیجه بخش باشه انشالله.
به امید خدا. چون شما فرمودین در مراسمی هستین، من یه سوال دیگه از خدمتتون میپرسم، با شما خداحافظی میکنم. آقای خزایی، چون عضو کمیسیون آموزش مجلسید و حتما مطلعید از نارضایتی های معیشتی معلم های گرامی به خصوص، میخوام به ما بگید که برنامه مجلس برای حفظ و ارتقای جایگاه معلم چیه در سال 1404؟
ما اولین کاری که کردیم با کمک وزیر محترم در دولت چهارم وارد میدان شدیم و اولویت بندی کردیم. بازنشسته محترم عزیزمون که 401 اصطلاحا نیمه دوم سال 401 بودن، اونها رو تلاش کردیم که در واقع محبتاتشون پرداخت بشه و این اتفاق بزرگ رو افتاد. نماینده محترم احضاری کردن، دولت همراهی کرد و ما تونستیم که محبتات رو پرداخت و همینجوری اولویت بندی کردیم، ترتیب شد که موفقات پرداخت بشه. بعدم سطح معیشتی انشالله همکار عزیز فرهنگیمون ارتقا پیدا بکنه و انشالله شاهد پرداخت در شأن معلمان عزیزمون انشالله
خدا کنه. در این رابطه حتما باز هم در ماهای آتی با هم صحبت میکنیم و امیدوارم اتفاقهای خوبی روی داده باشه. از شما سپاسگزارم جناب آقای خزایی عضو کمیسیون آموزش، و گفتگو رو ادامه میدم با آقای عباسی عضو کمیسیون کشاورزی. جناب عباسی عزیز، آقای عباسی، آقای عباسی، سال گذشته حتما خرید رفتین خودتون دیگه، برنج، محصولات کشاورزی به طور کلی، لوبیا، آقا چه کرد؟ قوقایی کرد لوبیا، یعنی هیچی اندازه لوبیا رشد قیمت نداشت. قرار امسال هم همون رویه پی گرفته بشه؟
ببینید، یکی از مشکلاتی که ما در سال گذشته باش مواجه بودیم به نوعی شاید یک برداشت نادرست از قانون بود و اون اینکه صادرات محصولات کشاورزی با هیچ محدودیت و ممنوعیتی مواجه نبود.
بله.
و وقتی افزایش نرخ ارز رو ما داشتیم، این افزایش نرخ ارز باعث شد که تمایل به صادرات محصولات کشاورزی افزایش پیدا کنه و یکی از محصولات کشاورزی که با افزایش صادرات به نوعی مواجه شد موضوع حبوبات بود. ما در حوزه حبوبات خودکفا نیستیم، در حوزه حبوبات یه مقداری داخل تولید میکنیم، یه مقداری از خارج وارد میکنیم. وقتی اون مقداری که از در داخل داریم تولید میکنیم اونم صادر بشه، باید اون مابعد تفاوت رو هم از خارج وارد کنیم با ارز جدید.
بله.
بنابراین این اتفاق بود که دولت هم مجبور شد در انتهای سال ممنوعیت صادرات یه سری کالاها مثل حبوبات رو دستور کار بذاره، ولی این محدودیت صادراتی در قانون دیده نشده. ما در قانون نداریم که صادرات رو شما ممنوع کنید، جلوش رو بگیرید، و این اختلافات باعث شد که یه خورده به اصطلاح این تلاطم در بازار به طور خاص حبوبات اتفاق بیفته.
الان من متوجه نشدم، بالاخره صادرات دلیل گرانی بود یا عدم صادرات؟
نه، صادرات انجام شد.
خب
بعد که با مشکل مواجه شدیم محدودیت صادراتی ایجاد شد.
یعنی پس از مرگ سهراب
ابتدا باید مراقبت میشد که اون مقدار نیاز داخل کشور که در داخل تامین میشه او در داخل استفاده بشه، ما با تفاوتش از خارج وارد بشه.
بله.
ولی به جایی رسیدیم که تمام نیازمون رو تقریبا از خارج وارد کردیم و اون تولید داخلمون هم صادر شد.
خب این تصمیم غلط به گمان شما چطور باید باش برخورد بشه؟
ببینید، ما الان سالیان سال این رو مطرح میکنیم که ما اگر یک آمار درستی در حوزه کشاورزیمون نداشته باشیم، هیچ تصمیم درستی نمیتونیم بگیریم. ما سال گذشته به وزارت کشاورزیم فشار رو آوردیم این به اصطلاح موضوع رو تفهیم کنیم به نوعی که اولین ابزار تصمیم گیری چه در حوزه صادرات، چه در حوزه واردات، چه در حوزه قانونگذاری آمار درسته. ما اگر آمار درستی از تولیدمون نداشته باشیم، از مصرفمون نداشته باشیم، مطمئنن هر تصمیم بگیریم اشتباس. و اجازه صادرات تا کجا بدیم، ممنوعیت صادراتی تا کجا اعمال کنیم، ما این رو اگر بتونیم درست کنیم و اون افزایش بهره‌وری که اشاره کردم که ما امسال باید وزارت جهاد کشاورزی به جد دنبال این باشه. اگر افزایش بهره وری داشته باشیم مطمئنا در حوزه حبوبات هم نیاز به واردات نخواهیم داشت، ولی به شرط اینکه تدبیر کنیم.
ولی آقای عباسی الان نیاز... پذیرفتنیه، یعنی در سال 1404 سال 2025 بله. بگیم ما آمار درست از وضعیت کشورمون نداریم در حوزه کشاورزی، مثلا نمیدونیم چقدر لوبیا باید بکاریم، چقدر باید صادر کنیم، چقدر باید وارد کشور کنیم برای اینکه قیمتش کنترل بشه.
آماری داریم ولی این آمار هیچ پایه و اساسی نداره. مثلا خود اظهاری که کشاورز میگه من مثلا 10 هکتار زمین داشتم، کاشتم، از هر هکتارم هم یه تن برداشت کردم شده 10 تن.
خب این خیلی بده، چرا این اصلاح نکردیم؟
خب اینو ما الگوی کشتی که به دولت تکلیف کردیم تقریبا الان 20 ساله، یعنی ما که میگم منظور مجلس و قانون‌گذاری، ولی دولت‌ها به هر دلیلی به اصطلاح یکی از دلایلش حالا این که ما در این 5-6 سال اخیر نزدیک 6 تا وزیر کشاورزی عوض کردیم، یعنی هر کسی اومده نشسته یک سال نشده جابجا شده، هنوز برنامه پیاده نکرده، هنوز به اصطلاح موضوعی رو ما به یه وزیر این رو تفهیم کردیم که آقا این کار انجام بده، رفته شروع کنه، عوض شده، وزیر بعدی ما دوباره از صفر. یعنی عملا وزارت خونه دنبال این نرفته، شاید شرایطش هم فراهم نبوده، ولی الان این مشکلمونه. این رو ما به اصطلاح در برنامه هفتمم، برنامه 5 ساله هفتمم تاکید کردیم که باید سامانه محور بشه. اگر ما بتونیم این رو سامانه محور کنیم حتما میتونیم بین تولیدمون و اون آماری که عرض کردم خدمت شما
بله.
یک ارتباط منطقی درستی برقرار کنیم، ولی اگر به خود اظهاری باشه مطمئنن خود اظهاری روش درستی نیست. ما باید بتونیم از سامانه های مختلف تقاطع گیری کنیم و یک راستی آزمایی بله. درستی انجام بدیم. راستی آزمایی اگر انجام نشه هیچ آماری قابل استناد نخواهد.
آقای عباسی این گویا این میدان دیگه شما رفقا در مجلس انشالله پیگیری میکنید مواردی که خودتون اشاره کردین، عزیزان در دولت هم امیدوارم اجرا کنن. ما دیگه پایان سال 1404 نگیم ای کاش این کارو میکردیم، اگر این کارو میکردیم این میشد، این کارو انجام ندادیم که قیمت مثلا حبوبات در کشور غیر منطقی رفت بالا. از شما بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که سال بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید. متشکرم. جناب عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همراه ما بودن، همینطور جناب آقای خزایی عضو کمیسیون آموزش، و اینجا همچنان صبح نو تهران نو.
دلم آروم بگیره، دعام کنه منو یادت نمیره، من آسون نرسیدم به تو ریت دنیا تو رو ازم آسون بگیره، دعا کن دلم آروم بگیره، دعا کن اگه منو یادت نمیره، من آسون نرسیدم به تو ریت دنیا تو رو ازم آسون بگیره، قصه یه هزار یک شب تو دلم کاشتی، ای تو چی آوردی که داشت قلبم و برداشتی، مثل پاییز اومدی در درم کردی، اومدی چشمه بشی چشمه دلم کردی.
در سال 1404 برای اینکه در زیست سالمتر شهری شما نقش داشته باشی، چه عادتی رو از زندگیت حذف میکنی، چه عادتی رو به زندگیت اضافه میکنی؟ من مثلا از پیاده روی گفتم، اینکه مسیرهای کوتاه حداقل قربونت برم، دیگه این ماشین رو استارت نزن، یکم راه برو، خیلی مفیده ها، هم برای خودت هم برای شهر. 3094 برای ما پیامک فرستادید، یه نگاهی بهشون بندازید. کاوه پاکانزاد از پرند نوشته ریختن زباله در شهر ممنوع، سعی کنیم به هر طریقی کاری کنیم حال هوای تهران خوب بشه به نحوی که تهران به هممون لبخند بزنه. خانم ریشهری برامون پیام فرستادن و آرزوی سال خوب داشتن. برای همه عوامل برنامه، همه شنوندگان ازشون بسیار سپاسگزارم. دیگه کی با ماست؟ برامون پیام فرستادن خانم بهلولی از کرمانشاه، ایشون هم خیلی محبت داشتن. خانم زینب نوشتن که صبحتون بخیر، سال نو مبارک. راجع موضوع برنامه نمیخواین چیزی بگی؟ نه، آها داریم یه دونه. وحید گلی نوشته میخوام خونم به محل کارم نزدیک بشه و ماشین رو دیگه حذف کنم، پیشنهاد میکنم بقیه هم اگه مقدوره به فکر باشم. من اینو فکر کنم خیلی دوست داشته باشن که خونهشون به محل کار نزدیک باشه، منتها شدنی نیست بعضی وقتا دیگه، این محل کار مثلا بالای شهر خیلی گرون، بعد اجاره خونم که دیگه نگم براتون. سلام صبح بخیر، سال نو خیلی مبارک. خانم مهری از شادمان این پیامو فرستادن، ازشون سپاسگزارم. خانم دلفانی هم نوشتن که منم با شما موافقم، به دور از تمام نقدهایی که به سریال پایتخت میشه، اما این خوبه که لحظاتی شاد رو برای مردممون رقم میزنن. برای بخش روزنامه است. خب تا اینجا که فقط کاوه گفته بود آشغال نریزیم و یه کاری کنیم هوای تهران بهتر بشه، دوستی هم گفته بود پیاده روی میکنه به نوعی و خونهشو میاره نزدیکتر به محل کار که از خودرو شخصی کمتر استفاده کنه. حالا اگر خونمونم از محل کارمون دوره، جان من، چنانچه وسایل حمل و نقل عمومی در دسترستون هست، تا جایی که ممکنه انتخاب و اولویت شما وسایل حمل و نقل عمومی باشد به جای خودرو شخصی. امیدی جان سال نو مبارک. حسن باوندی هستم. من فقط میگم بین خطوط برانیم، همین کار ساده رو اگه رعایت کنیم میتونیم نقش پررنگی در زیست سالمتر شهری داشته باشیم. نه مهم حسن آقا، آفرید. خانم فاطمه حاجی‌پور از تهران نوشتن که من در سال آینده میخوام این عادت رو در خودم پرورش بدم که سحرخیز باشم، چون مدرسه میرم و این اگه شب زود بخوابم صبح خیلی سرحال‌تر خواهم. آفرین فاطمه خانم، اگه مدرسه برید البته دیگه. الان هم که فکر کنم خیلی از دانش آموزا تعطیل کردن، همینجوری خودشون برای خودشون گفتن دیگه 16 خبری نیست. آره؟ برامون پیام فرستاده سعید عزیز، او هم نوشته که در سال جدید از خودروی شخصی کمتر استفاده میکنم و یه دوستی جالبه آقای محمدی نوشتن که من موتورسیکلت سوارم و قول میدم امسال از کلاه ایمنی استفاده کنی. تا حالا استفاده نمی کردی؟ چطور ممکنه؟ حالا خوبه الان به خودت اومدی مرد. آقای خانم محمدی هم نوشتن که خوشحالم صداتون رو میشنوم، قربونتون برم. منم خوشحالم که شما همچنان با ما در ارتباطید، برامون پیام میفرستید و ما هم خیلی خوشحال میشیم صداتونم بشنویم. 2265-2465-2265-2466 شماره های تلفن صبح نو تهران نو. موضوع امروز برای این که در زیست سالمتر شهری نقشی داشته باشی، چه عادتی رو از زندگیت حذف میکنی، چه عادتی رو به زندگیت اضافه میکنی. منتظریم. شما شنونده صبح نو تهران نو هستید. یک صبحانه کامل رادیویی تلاش میکنیم برای شما فراهم کنیم. الان هم نزدیک میشیم به ساعت 7 صبح و نوبت میرسه به ورزش پاس گل.
مصاب بلند به درون محبت جنیمونزا ضربه سر زده موقعیت میره جا به توی دروازه.
ماشالله کیانوش، ماشالله کیانوش بازی رو خیلی سبک، خیلی عالی کشید.
آه زباهن، زباهن هم سه هیچ برده. آفرین بچهای زباهن. من متوجه نمیشه بچه یه باری زباهن سه هیچ باخته بازی رو. آخه من ناراحت شدم.
فینال بالا ماست، فینال بالا آریانه. میسوزه انشالله سوخته. یعنی زب درزد. گفتم گفتم جونم دیدیم سوخ جونم کارتشون سوخ. خیلی جیگرمون حال اومد.
تهران الان تیم نیاز داره، باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه.
سانه پایانی، سانه پایانی، 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه. تمام تمام تمام. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
پاس گل. سلام به ایمان گودرزی.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه صبح نو تهران نو.
ارادت مندم. آقا با اسپیکر صحبت میکنی آقای گودرزی؟
بله.
خب خواهش میکنم که با اسپیکر صحبت نکنید. بله، ما صدای شما رو با کیفیت تر بشنویم، پر انرژی تر بشنویم و بریم سراغ خبرهای ورزشی.
الان خوبه؟
الان بهتر شد دوستان؟ بله آقای گودرزی خوبی؟
آقا اول از همه میخواستم سال 1404 به همه مردم ایران تبریک بگم. ایشالله که سال خوبی باشه، سرشار از موفقیت و سلامتی.
ایشالله ایشالله. ورزش شروع شده در سال 404؟
ما سعی میکنیم که این بخش تازه ترین و بهترین اخبار ورزشی ایران و جهان رو بهتون برسونیم.
از کجا شروع میکنیم؟
آقا تعطیلات نوروز هر جا تعطیل بوده ولی فوتبال تعطیل نبود. تیم ملیمون که موفق شد در تعطیلات با کسب 4 امتیاز از بازی مقابل امارات و ازبکستان صعود خودش رو به جام جهانی 2026 قطعی کنه. همونطور که میدونید بازی هم که تو آمریکا، مکزیک و کانادا به صورت مشترک برگزار میشه.
بله.
ایران هم هنوز 2 بازی دیگه داره با اینکه قطعی شده، 2 بازی دیگه داره، اما درستش از تشریفاتی باشه، اما همین 2 بازی میتونه جایگاه ایرانو برای رنکینگ بعدی فیفا تقویت کنه. حالا به چه دردی میخوره اصلا اینکه ایران جا